أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمعنای ضرار بود. مشهور بین علماء ادب این بود که چون ضرار مصدر باب مفاعله هست، به معنای صدور اضرار است از دو نفر که به هم دیگر زیان بزنند. البته برخی هم به معنای مجازات بر ضرر معنا کردند که هیچ تناسبی با معنای لغوی ضرار و استعمالات ضرار در کتاب و سنت ندارد. محقق اصفهانی فرمود این که مشهور باب مفاعله را میگویند اصل در آن فعل الاثنین است، مشهور لا اصل له. و این نظر را مرحوم آقای خویی هم قائلند و معنایی که این دو بزرگوار کردند برای باب مفاعله معنای خلاف مشهور هست. البته بین معنایی که محقق اصفهانی میکنه و معنایی که آی خویی کرده به نظر ما فرقه، ولو خود آی خویی نسبت میده به مرحوم محقق اصفهانی که ایشان هم همفکر هست با مرحوم آقای خویی، ولی دقت که میکنیم در کلمات محقق اصفهانی میبینیم محقق اصفهانی میگوید هر کجا که ثلاثی مجرد متعدی الالغیر بود بدون واسطه حرف جر، مثل ضرب زیدون امراه، که متعدی است به مفعول بلا واسطه حرف الجر، وقتی به باب مفاعله میره محقق اصفهانی فرموده معناش این میشه که تصدا و تعمد فی ضربه امراه. مرحوم آقای خویی میفرماد حاوله فی الضرب سواء تحقق منه الضرب ام لا. میفرماید که قرآن دارد که یخادعون الله، راجع به منافقین، و یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، تلاش می کنند خدا را فریب بدهند اما فقط خودشان را فریب می دهند. یا یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، تلاش می کنند دشمن را بکشند اما چه بسا خودشان شهید می شوند و به لقاء خدا می پیوندند. ما علت این که میگیم محقق اصفهانی معنایی که میکنه فرق میکنه با معنایای خویی اینه که محقق اصفهانی دو عبارت داره، شاهد بر اینه که ایشان باب مفاعله رو میگه فعل موجود میشود، ولیکن فاعله اخص از فعله هست. میفرماید که مقصود در یخادعون الله این نیست که نسبت خدیعه هم به این منافقین داده بشه هم به خدا، بل المقصود نسبت الخدیعه الیهم، مقصود این است که بگوید اینها فریبکار هستند، در حالی که آقای خویی می‌فرماید که المقصود نسبت السعی الالخدیعه الیهم، نه المقصود نسبت الخدیعه الیهم. بعد فرموده است که اگر می‌گفتند یخدعون الله ممکن بود بدون توجه کاری بکنند که فریب دیگری باشد، اما یخادعون الله یعنی اینها به دنبال فریب هم هستند، تعمد دارند در فریب کاری. یک عبارت دیگر هم داره محقق اصفهانی، چون تعبیر میکنه لیس المقصود من یخادعون الله نسبت الخدیعه الى الله والمنافقین معن، بل المقصود نسبت الخدیعه الیهم فقط، در حالی که آیه خویی میفرماید که المقصود نسبت المحاوله و السعی الى الخدیعه الى المنافقین. شاهد دیگر را هم عرض کنم، شاهد ما به تعبیر ایشان کار داریم که می فرماید که المقصود نسبت الخدیعه الیهم، نسبت الخدیعه الیهم یعنی تحقق منهم الخدیعه. پس یخادعون با یخدعون فرقش چیست؟ می گوید فرقش این است که اگر خدیعه بدون تعمد بود نمی گفتن خادعه، می گفتن خدعه. پس میشه خادعه اخص مطلق از خدعه. این تعبیر البته از بنده است، و الا اگر این تعبیر در کلام محقق اصفهانی بود که صریح میشد در آنچه ما استظهار میکنیم. نسبت خادعه به خدعه طبق مبنای محقق اصفهانی خصوص مطلقه، طبق معنایی که آی خویی میکنه عموم و خصوص من وجهه، چون ایشان میگوید خدعه یعنی تحقق الخدیعه ولو اتفاقا و بدون قصد بدون محاولتن، خادعه یعنی سعا و حاول فی الخدیعه سوا ان تحققت الخدیعه تو املا. ما میگیم شاهد داریم که محقق اصفهانی این مطلب آلخویی رو نمیگند. شاهد دوم رو هم عرض کنم، ایشان فرموده است شما وقتی میگید ضرب زیدون امرن دلالت میکنه بر نسبت صدوریه، دلالت میکنه بر تعدیه، تعدیت الفعل من فاعله الى المفعول، ولیکن وقتی میگید زاربه بر این سعدیه تاکید کردید و توجه تفصیلی کردید به این تعدیت الفعل من الفاعل الى المفعول، نتیجه این التفات و تاکید بر این تعدیت و ضرب من زید الى امرن این است که میخواهید بفهمانید که زید متصدی شد برای این کار، نه اینکه ضرب زید امرن صدفتا و اتفاقا. اون تعدیت و ضرب من زید الى امرن در ضارب زید امرن ملحوظ استقلالی شد و مورد لحاظ تفصیلی قرار گرفت، شما تاکید کردید بر آن و این نتیجهش اینه، میخواید بگید تصدا زیدون لضرب امرن ای ضربه متعمدن، معنای عبارت ایشان این هست. به هر حال ایشان محقق اصفهانی شاهدی بر مدعای خودش نداره که میگه تعمد فی ایجاد الفعل. اگر شاهد ایشان کلمه ضرار هست که ضرار عرفن یعنی تعمد الاضرار، که با یک مثال که نمی شود معنای صیغه مفاعله رو بیان کرد، ما مثالهای زیادی داریم که اصلا تعمد الفعل استفاده نمی شود از صیغه مفاعله، که بعدن این رو توضیح خواهیم داد. ایشان شاهدی که ذکر میکنه فقط کلمه ضرار، اما یخادعون الله در خدیعه تعمد اخذ شده. اصلا فریب دادن بدون تعمد صدق نمیکنه. اون مربوط به صیغه باب مفاعله نیست، اون مربوط است به ماده خدیعه. قبل از این که مطالب ایشان رو بررسی کنیم، مطلبی رو از ایشان نقل کنیم به عنوان برهان. ایشان برهان ذکر میکنه که این کلام ادبا غیر معقول است، که میگویند مفاعله دلالت میکند بر فعل الاثنین. ایشان میگوید که خود این علماء ادب گفتن فرق بین مفاعله و تفاعل، مثل ضارب زید امرن با تضارب زید و امرن اینه که در تضارب زید و امرن انتصاب به دو فاعل مدلول بالاصاله باب تفاعل هست، مدلول بالاصاله باب تفاعل انتصاب الفعل است الى شخصین، اما در باب مفاعله مثل ضارب زید امرن انتصاب این ضاربه به زید مدلول بالاصاله است، این دلالت می کند ضارب زیدون بر انتصاب این فعل به زید بالاصاله و به امر که مفعول است به تبعیه. ایشان میفرماید این مطالب غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه هیئت جز دلالت بر یک نسبت نمیتواند چیزی را بفهماند. هیئت محال است دلالت کند بر دو نسبت در عرض واحد. پس مفاد تضارب زیدون و عمرون دو نسبت نیست. نسبت و ضرب زیدن عمرن و نسبت و ضرب و عمرن زیدا ابدا. مفاد تضارب زیدون و عمرون نسبت تضارب است، یک نسبت تضارب هست به دو نفر، دو نسبت نیست. نسبت واحدتون بین تضارب و بین زید و عمرو. تضارب یعنی به هم زدن. به هم زدن یک طرف نسبته، طرف دیگر نسبت هم زید و عمرو، مجموع زید و عمرو هستن. خب شما در ضارب زیدون عمرن چی میخواید بگید؟ میخواید بگید مدلول این جمله هم همون نسبت واحده است، پس فرقش با تضارب زیدون و عمرون چه شد؟ اگر میخواهید بگویید نسبت ضارب زیدون عمرن به زید بالاصاله است، به امر به تبعیه است، خب این یعنی تعدد نسبت. باید دو نسبت باشد دلالت این جمله بر یک نسبت بشه بالاصاله و بر نسبت دوم بشه به تبعیه. این هم که محاله. مگه میشه یک هیئت دلالت کند بر دو نسبت؟ ولو دلالتش بر یکی بالاصاله باشد و بر دیگری به تبعیه، این محال هست. اگر میخواهید شما مدلول التزامی و مدلول مطابقی درست کنید، بگید آقا مدلول مطابقی ضارب زیدون عمرن ضرب زیدن عمرن هست و این جمله یک جمله دیگری مدلول التزامیش هست و اون جمله دیگری اینه که و ضرب عمرن زیدا. اگه اینو میگید، نه این که بگید ضارب زیدون عمرن مدلول مطابقیش نسبتین هست که گفتین غیر معقوله، بگید یک جمله مطابقیه داریم مدلولش نسبت ضرب زیدون عمرن هست و این یک مدلول التزامی دارد که جمله و ضرب فضرب عمرن زیدا. میگیم آقا مدلول التزامی که جزافن محقق نمیشه که، باید در خارج تلازم باشه بین دو شی، ولو تلازم عرفی جود و حاتم، تا یکی بشه مدلول التزامی دیگری. اگر لازم و ملزوم نباشند که در مقام ثبوت دلالت التزامیه در مقام اثبات شکل نمیگیره. کی ضرب زیدون عمرن لازم ثبوتیش اینه که فضرب عمرن زیدا، ضرب زیدون امرن ولیکن امران لم یزد زیده. لئن اردت لتقتلن لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله. پس هیچ تلازمی ندارد بین صدور جنایت از زید نسبت به ام و صدور جنایت یا انتقام بر جنایت از ام نسبت به زید. این برهانی که ایشان آورده برای اینکه صیغه مفاعله محال است دلالت کند بر فعل الاثنین، و واقعا این عجیبه. آقا اولا ما اونی که خودمون میفهمیم بگیم در جایی که صیغه مفاعله دلالت بر فعل الاثنین میکنه، مثلا می ضارب زیدون امرا، اگر زید امرا بزند ولی امر سکوت کند هیچ کاری نکند که نمیگن ضارب زیدون امرا عرفا. ذاکر زیدون امرا، خب از قدیم گفتن مذاکره، عرض شود که دو طرف داره، باید با هم گفتگو بکنن دیگه. خب اینها که یقینا فعل الاثنینی، شما جناب محقق اصفهانی تمام پلها رو دارید خراب میکنید. یک موردم اگر پیدا بشه که پیدا میشه از صیغه مفاعله ما فعل الاثنین میفهمیم، اونم شما میگه غیر معقوله. چرا غیر معقول؟ توجیهی که ما میکنیم اینه که یک وقت شما یک واقعه رو که زید به امر میزند، امر هم به زید میزند، این واقعه رو در مقام تصور می کنید به نحوی که در عالم تصور صادر می شود از دو نفر. بگید همدیگر را زدن، به هم زدن، این میشه تضارب. این حادثه رو به نحوی دیدید که یک واقعه است که دو فاعل دارد. مصدری که انتظار می‌کنید از این واقعه میشه به هم زدن، هم دیگر را زدن و هاکذا. یک وقت همین واقعه رو به نحوی می‌بینید کأنه صادر شد از یک شخص و واقع شد بر شخص دیگر، میگید کتککاری. کتککاری زید کتککاری کرد با امر، ضارب زیدون امرا، همون واقع است، همون واقع تضاربه، اما با یک لحاظ دیگر لحاظ کردید این واقعه رو که انه این واقعه اینه، زدن زید امر را و زدن امر زید را، یعنی کتککاری. کتککاری رو یک فعلی دیدید در مقام تصور که از زید صادر میشه و بر ام واقع میشه. ضرب زدن است نه کتک کاری. کتک کاری مفهوم عرفیش اینه که یعنی زدن متقابل. زدن همین زدن متقابل رو نه در مقام تکوین بگویید که صادر می شود از زید کتک کاری متقابل و بر ام واقع می شود. در مقام تصور، در مقام تصور اینطور لحاظ می کنید که این فعل صادر من زید و واقع علی ام. فرق بین تقاتل و قتال. تقاتل با هم جنگیدن، یک واقعی است که در مقام تصور انتساب دارد به دو فاعل. با هم جنگیدن، میگید زید و عم با هم جنگیدن، تقاتل زید و عم. اما همین تقاتل در مقام تصور اگر بشود جنگیدن، جنگیدن نه با هم جنگیدن، جنگیدن، جنگیدن یک فعلی میشه که قوامش به این است که دو طرف با هم بجنگند. و الا اگر شما متعمدن برید یک انسان نائم رو بخواهید خدای نکرده بکشید، یا دشمن خدا و پیامبر است خدای کرده بخواهید آن را او را بکشید، نمیگن قاتلهو. شما شمشیر دست گرفتید افتادید به جان این نائم، یا هر اون وقتم که از خواب بیدار شد فرار کرد، آخرش هم این امرآس خودش رو کرد، ولی شما که علی نبودید زدید و او رو کشتید. نمیگن قاتلتهو. جناب محقق اصفهانی کدوم عرف این میگه قاتلهو؟ کدوم عرف یک انسان خواب را اگر شخصی بکشد میگوید تو قتال کردی با او؟ ضاربتهو، چون تعمد داشتی به زدن او. همین فعل اثنین که با هم می جنگن، اما یه وقت میگید با هم جنگیدن یک تصور دارید از این فعل، یه وقت میگید جنگیدن. خب اینجا یک همین فعل رو تصورن لحاظ کردی که صادر میشه از فاعل و واقع میشه بر مفعول، میشه قاتل زیدون امرا، قاتلهم الله، یا به معنای قتلهم الله هست که خدا اینها را بکشد، نه اینکه دعا میکنید خدا با اینها بجنگد. این خلاف ظاهر. قاتلهم الله به معنای لزوما به معنای حاربهم الله نیست، به معنای قتلهم الله. حالا چرا قاتلهم الله به کار رفت؟ ممکن است به عنایت تأکید یا به عنایت استمرار که خدا این کشتن این منافقین را ادامه بدهد، قاتلهم الله. یا به هر حال کنایه است از نهایت بغض خدا نسبت به اینها. اما صدق عرفی نمی کند یک شخص خواب را شما متصدی قتل او بشید بگن قاتلتهو، متصدی ضرب او بشید بگید ضاربتهو، تا چه برسه به اون تفسیر آقای خویی که شمشیر رو دست گرفتید دنبال کردید اونم فرار کرد، رفتید و آخرش هم سوار قطار شد و رفت، شما دستتون به اون نرسیدید، نرسید. کدوم عرف میگه قاتلت زیدن؟ آقا کی؟ ما اسلحه رو دست گرفتیم گذاشتیم تو جیبمون و تا این شخص اسلحه رو دید در جیب ما فهمید و گذاشت پا به فرار رفت طرف خیابون ایستگاه، شانس ایزد قطار واسطه بود سوار قطار شد و رفت. بله میگن هاول تا قتلهو سعی تا الا قتلهی، اما به جان عزیز شما هیچ عرفی نمیگه قاتلتهو، هیچ عرفی نمیگه زاربتهو، چون قصدتان این بود که بروید او را کتک بزنید ولیکن موفق نشدید او فرار کرد. یا این تفسیر محقق اصفهانی هم به نظر ما صادق نیست، این توضیحی که ما میکنیم. اما خود علماء ادب حالا میرسیم، ما فعل الاثنینی ها رو که مسلم هست برامون، فعل الاثنینه مثل قتال، قاتله، زاربه، ذاکره، ذاکره. آقا اقفش با بزش مذاکره که نمی کرد که، ولی متعمد بود بزش رو بیاره بهش مطالبی رو که پیش استاد خونده بود پیش بزش بگه تکرار کنه. شاگرد داداش میگن بز اخفش اینه دیگه. خب میگن نه تذاکرا میگن نه ذاکره، ذاکر الاخفش بزهو نمیگن. اینها رو ما میگیم. اما بقیه ما که ادعامون مثل علمای ادبیات عرب نیست که اصل در باب مفاعله فعل الاثنین است. ما میگیم جناب محقق اصفهانی تمام پلها رو خراب نکنید، برخی از استعمالات صيغه مفاعله فعل الاثنین، اونو توجیه بگذارید راه توجیه باز باشه برای اونا. ایشان خودش گفته زارب و زیدون امرد با تزارب و زیدون و امرد فرق میکنه. قاتل زیدون امرد با تقاتل زیدون و امرد فرق میکنه، خود ایشان گفته. خب اما اونی که علمای ادبیات گفتند برخیشون، اونم بگیم اونها بنده های خدا اصلا کی میگن صیغه مفاعل دلالت میکنه بر نسبتین؟ اونا میگن حرفی که داره اینه که میگن زارب زیدون امرن تضمین شده درش مشارکت، برخی از افعال تضمین درش میشه یک فعل دیگر، مثل رقبه الی، میگن رغبه مائلن الی، مثلا تضمین زیاد هست دیگه. ضرب زیدون امرن میگن خب این توش تضمین نیست، اما وقتی میگید ضارب زیدون امرن همون ضرب زیدون امرنه، منتها ضرب زیدون امرن مشارکن معهو، یعنی زید امر را زد و مشارک بود با امر در زدن، دال بر این تضمین هیئت باب مفاعل است. این کجاش صیغه مفاعل دلالت میکنه بر دو نسبت؟ یک نسبت صدوریه است که هیئت ضاربه، هیئت فعل ماضی دلالت میکنه برام، و یک تضمین مشارکته که اون مفاعله، اون ماده مشترکه در باب مفاعله که دارای الف زائد هست، غیر از مثلا زر اون الف که بین زا و را واقع شده، این دلالت میکنه بر تضمین معنای مشارکت. این که مشکل نداره که، دو تا داله بر نسبت داریم، یکی نسبت صدوریه است، یکی اون داله بر نسبت تضمینیه، داله بر مشارکت. این که محضوری نداره که. بله اشکال به این علماء ادب میشه کرد، نه اینکه غیر معقول است، بگیم خلاف وجدان است. چرا؟ برای اینکه شما میگید ضرب زیدون عمرن، یعنی ضرب زیدون عمرن مشارکن ایاه، این یعنی در حقیقت زید شریک امر شد در زدن، و در مقام تصور زدن اصلش از امره، زید امر رو زد شریک شد با امر در زدن، در حالی که بلوجدان در زارب زیدون امرن امر اصل نیست، اصل زدن از امر نیست، چه بسا اصل زدن از زید باشه، امر بنده خدا تلافی میکنه. اگه بگید آقا خب بیایید توجیه کنید، بگید ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن مشارکن بالفعل مع امرن، نه مشارکن. علماء ادب ظاهرشون بود که میگفتن مشارکن، مشارکن ظاهرش اینه که اصل در زدن، اصل در صدور زدن این بود که از امر صادر شد، زید با او شریک شد در زدن. گفته میشه توجیه بکنیم، مثل آیستاد میگه توجیه میکنیم، میگه اینا مقصودشون اینه ضرب زیدون امرن مشارکن بالفعل مع امره، یعنی زید امر را زد در حالی که ام شریک او بود، ام شریک او شده بود در زدن، که در اینجا زدن بالاصاله از زید صادر شده، ام اومده شریک شده با او در زدن. ما به نظرمون ضارب زیدون امرن هیچ دلالت نمی کنه، ولی که از کدومان در مقام واقع، نه ضارب زیدون امرن ممکنه واقعا اصلا زید در مقام انتقام جویی، منتها چون آدم مهمیه امر که ارزش نداره کارش راجع به او حرف بزنیم، میگیم آقا حضرت آیت الله نمیدونم کذا جناب زید ضارب امرا، میگن عجب زید که اهل این نبود که با کسی تهاجمی برخورد کن، میگن آره این امر یه مقدار قاطی داره، جلوی راه زید رو گرفت یک مشتی به زید زد، زیدم در جواب زدن امر به اون یک مشتی زد، شد ضارب زیدون امرا. پس هیچ ضارب زیدون امرن دلالت نمی کنه بر اینکه صدور ضرب از زید بالاصاله بوده و از امر تبع، یا بالعکس در مقام تصور، همونی که ما عرض کردیم، در مقام تصور ما اینجور تصور میکنیم، نه اصلا ممکنه زید پاسخ ضرب امر را داده باشه، ضارب زیدون امرن مثل مذاکره، حالا اگر بگن فلان شخص ذاکره وزیر کذا را. این ذاکره حتما باید ابتداء مذاکره از این شخص باشه یا نه؟ در پاسخ سخنان او این هم سخنانی به او بگه. هیچ دلالت نمی کنه برای که کدوما اصلا کدوما فرد. در مقام تصور جوری واقع رو تصور میکنیم. گفتگو کرد زید، گفتگو کرد با هم، گفتگو رو یک جوری تصور میکنی که انه از زید صادر شده و بر امر واقع شده. این که در خارج اول چه کسی شروع به تذاکر کرد و دیگری پاسخ داد اصلا دلالت بر این نمی کنه. اما بقیه اشکالات به محقق اصفهانی انشاءالله روز شنبه.